نه تنها حالا رژیم ایران، دولت ایران و اونایی که برای آقای خاتمی کار میکنن، مثلا آقای نوربخش که فوت کرد، اون به اصطلاح توی مکتب شیکاگو تربیت شده بود و نظرش دقیقاً این. ولی آیا این درسته؟ به نظر من به هیچ وجه. و این نشون میده که هر چه شما بیشتر به سرمایه ها و به بالایی ها در حقیقت کمک بکنید، این مالیاتشون رو کم بکنید، سودشون بره بالا، به هیچ وجه این تضمین کننده این نیست که شما بتونید برای کارگرا کار ایجاد بکنید. فقط فشار روی کارگرا اضافه میشه. بنابراین حالا این رو میخوام بگم که در دهه 60 سود انحصارات به قدری بالا بود، یعنی این کیک به قول خودشون، یعنی ثروت‌های جامعه طوری بالا بود به دلیل اینکه در دوره شکوفایی بعد از جنگ دوم جهانی بودند و داشتن خرابی‌های جنگ رو به حساب چیز می‌کردند، البته ملیتاریزه کردن اقتصاد، سود انحصارات طوری بود که یک بخشش رو میتونستن به کارگرها بدن بدون اینکه لطمه جدی به سود انحصارات بخوره. از دهه 70 به بعد طوری شده اقتصاد که دیگه نمیتونن، they cannot afford که در حقیقت هم مزد کارگرها رو ببرن بالا و هم سود انحصارات رو در یک حد قابل قبول نگه بدارن. و در نتیجه تضاد امروزی رو که می‌بینیم به وجود اومده و این تضاد روز به روز داره عمق و شدت بیشتری بین کار و سرمایه، که این دوتا بر سر اینه که این کیک یعنی ثروت‌های اجتماعی چطور بین کار و سرمایه تقسیم بشه، این تضاد تشدید شده. کدومشون خواهند برد؟ خواهیم دید. ولی در حال حاضر اونی که تمام اهرم‌های قدرت دستشه در حقیقت بالایی ها هستن و اونهایی که سرمایه و انحصارات رو نمایندگی میکنن، چه حزب جمهوری خواه و چه حزب دموکرات، هر دو شد. منتها حالا باز حرفو میکشه، من میخواستم این رو بگم که تمام این چیزهایی رو که من اسم بردم همه در چارچوب نظام سرمایه داریه. فکر نکنیم این کارها اگه انجام بشه رسیدیم به سوسیالیسم، به هیچ وجه. یک بخش از تئوریسین‌های سرمایه‌داری عقیده‌شون بر اینه که اگر کل سیستم رو بخوایم نگه بداریم، باید ما بخش بزرگتری از این کیک رو به کارگرا بدیم. من مثالش رو در هفته گذشته تمام اقتصاددان‌های لیبرال که بیشترشون طرفدار حزب دموکرات هستن، نظرشون اینه که اگر ما مرتب اون بخشی رو که به کارگرا میرسه کمتر و کمترش بکنیم، فشار رو بر کارگرا بیشتر و بیشتر بکنیم، بالاخره به یه انفجار اجتماعی میرسیم. و این البته حالا من چند نفر رو میتونم در امریکا اسم ببرم که معروفترینشون البته خود جان مینارد کینز هستش که آدم فوق‌العاده کنسرواتیوی بود از نظر دیدگاه ایدئولوژیکش، یک ضد کمونیست تا مغز استخوان ضد کمونیست بود که بانک به اصطلاح هیچ وقت فرصت نکرد کاپیتال مارکس رو بخونه، ولی فحاشیایی به مارکس میکنی که اون برش ناپیدا. با هم میگه اینا، جان مینارد کینز جز هوشمندترین اقتصاددونای نظام سرمایه بوده که تا الان به وجود اومده و نظرش این بود که ما برای حفظ کل نظام، تئوری هاشو در دهه 1920 و 1930 نوشته، میگه ما باید برای کارگرا کار ایجاد بکنیم برای اینکه قدرت خرید به وجود بیاریم. ولی دنبال کینز من چند نفر رو اسم میبرم که اینا اسامی معروفی هستن که عزیزان میتونن کتاباشو بخونن. کتاب مثلا جان کنت گالبریت که الان 90 چند سالشه و استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد بوده، یه آدم غول پیکریه، الان 90 چند سالش، هنوز فکر نمی‌کنم هنوز فوت کرده باشه، ولی چندین کتاب نوشته، افلوئنت سوسایتی و کتاب‌های متعددی نوشته. و دنباله اون هنسن هستش که خود پال سویزی با آقای هنسن توی دانشگاه هاروارد کار کرده و خود پال سویزی هم با آنچه به اسم مارکسیست هستش، ولی کاملا تحت تاثیر یه مقدار جان مینارد کینز هم بود. یعنی بعضیا به اسم میگن که تئوری های پال سویزی یک مخلوطی است از جان مینارد کینز و اثرات مارکس، یعنی به اسم یک مخلوطی از این دو تا است. ولی الان ما یکی داریم پال کروگمن که من ازش به حالا کتاباشو اسم میبرم اینجا که الان قلم میزنه بسیار در بخش سرمقالات نیویورک تایمز و یکی لستر فرو که اون توی دانشگاه MITه. دانشگاه MIT و یا دانشگاه که پول کراگمن قبلش اون توی دانشگاه هاروارد یا MIT بود و الان رفته دانشگاه پرینستون، ولی اینا همشون لیبرال هستن و هشدارشون اینه که شما باید برای کارگران فکری بکنید، باید کار براشون ایجاد بکنید، باید به تا حداقل دستمزدشون رو ببرید بالا، یعنی در چارچوب خود سیستم سرمایه‌داری منظورشون اینه که ما باید یک سلسله اصلاحاتی به وجود بیاریم برای اینکه سیستم رو حفظ بکنیم. در حال حاضر اونایی که حالا این نتیجه گیری رو میخوام بکنم که اینایی که اومده بودن تو خیابون خواستشون سوسیالیسم نبود، نه در حقیقت اصلاح طلب بودن اینایی که تو خیابون بودن، منتها همین اصلاحات که در حقیقت بسیاری از اصلاحات طوری است که چون رژیم ها قادر به انجامش نیستند باعث سقوطشون میشه. به همین دلیله که به حساب گردانندگان رژیم میدونن که اگر دست به این اصلاحات بزنن، مثلا در ایران روزنامه ها رو باز بکنن فرو میپاشه، اینجا هم اگر میزان دستمزد رو به 10 دلار برسونن و سایر چیزایی رو که اسم بردم، یعنی به حساب 300 میلیارد دلار از بودجه نظامی کم بکنن، این مساوی با سقوط کل رژیمه. یعنی در چارچوب این رژیم و این اقتصاد و این سیستم آنچه را که اسم بردن تا شدنی نیست. در دهه 60 شدنی بود، در دهه 50 یعنی در حقیقت بعد از جنگ دوم جهانی شدنی بود و انجامش دادن و چیزی رو که میدونیم دولت رفاه به وجود آوردن چه در اروپا و چه در امریکا، و الان میبینیم که ریگان اومد و اینا رو جمع کرد کل مثلا دولت رفاه رو، چون نمیکشه این اقتصاد و در اروپا هم به سرعت دارن ورش میچینن. اونایی که در اروپا هستن میدونن که مثلا اگر زندگی یک کارگر آلمانی رو با 30 سال پیش مقایسه بکنن، عزیزانی که در اروپا هستن میتونن از نظر به حساب تعطیلاتی که دارن، از طریق حقوق بازنشستگی، حق آبستنی و زایمان و بسیاری چیزهای دیگه، به تدریج دارن به حساب اونجا هم دولت رفاه رو بر میچینن، چون این اقتصاد نمیکشه. ولی به هر حال آنچه که دموکرات ها میخوان، به چه دلیل حالا که مردم دلشون میخواد که به کری رأی بدن و به هر حال از دست این رژیم کنونی راحت بشن، برای اینکه رژیم کنونی به طور کلی بشریت رو به طرف نیستی داره میبره. فرضاً اینا امیدشون اینه که جان کری لااقل مثلا حداقل دستمزد رو به 7 دلار برسونه. خب بازم یک فرج است دیگه. به زنها حق سقط جنین داده بشه، که حالا خواهم گفت که به تا خواستهای دیگه این به اصلاح کسایی که توی خیابون بودن چی بود؟ آزادی زن برای بچه های فقیر، بودجه هاشون رو به اصلاح چیز، و بعدش کسری بودجه که داره سر به آسمون میکشه و این باید به ترتیبی به اصلاح چیز بکن. خواستهای دیگر اینهایی که توی خیابون بودن، یک آزادی زن که بهش میگن پرو چویس،